بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما بیننده عزیز و سروران گرامی. با برنامه ماه خدا همراه شما هستیم از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. امیدوارم که هر کجا هست تنتون سالم باشه، طاعات و عباداتتون قبول باشه، روزهاتون قبول باشه انشاءالله، و ما رو هم از دعای خودتون بی بهره نکرده باشید. لحظات خوبی رو داریم پشت سر میگذاریم. به لطف خدا این سعادت نصیب ما شده که همراه شما بیننده عزیز باشیم و شما هم بیننده این برنامه باشین، از این شبکه مقدس این برنامه رو ببینید. الهی شکر میکنم که در ماه مبارک رمضان، خلاصه این جدن افتخار، دیشب هم خدمت شما عرض کردم، افتخاره که هر روز از ماه مبارک رمضان رو خدا رو شکر میکنیم که زنده هستیم و روزه رو میگیریم و به پایان میرسونیم و روز جدیدی رو در واقع آغاز میکنیم. الهی شکر. خدمت شما هستم و خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جوادی عزیز، میهمان برنامه ما هستن. امروز باشون سلام علیک میکنیم و میپردازیم به موضوع برنامه امروز ما. استاد عزیز، من سلام کنم خدمت شما، خیلی خوشم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل.
عرض سلام و ادب معذر شما و همه بینندگان محترمتون در کل کره خاکی، انشالله که خدا متعال اون چی که به خوبان عالمش تین روزها و شبها عنایت میکنه ما رو هم لایق بدونه به ما عنایت کنه انشالله. خدمت شما
قبول باشه طاعات عبادات شما استاد.
ممنونم،
سلامت باشید. خب بیننده عزیز، عرضم به خدمت شما و خدمت استاد گران جناب آقای دکتر جوادی عزیز عرض کنم که ما در جامعه خودمون، در اطرافیان خودمون میبینیم بعضی از دوستان خودمون تو این ماه مبارک رمضان، خدای نکرده، بعضی مواقع دیده میشه آی دکتر روزه نیستن. بعد ازش میپرسیم که بابا ماه مبارک رمضانه، چرا روزه نیستی؟ چرا نماز نمیخورین؟ چرا اون آداب و فرمان خدا رو اجابت نمیکنی؟ در واقع پیش نمیری. میگه آخ من مسلمونم، من ایمانم کافیه دیگه، همین که مسلمان هستم کافیه. این برام خیلی جالب استاد. یعنی در واقع کسی که مسلمان هست بایستی فرمان خدا رو قبول داشته باشه، بپذیره، تسلیم فرمان خدا بشه. کافیه مسلمان بودن و روزه نگیریم و نماز نخونیم؟
خدمت شما کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. این بحث رو، این در واقع سوالی که شما مطرح کردید، به نظرم میاد خداوند متعال در سوره مبارکه عنکبوت آیات ابتدایی این سوره مبارکه به بحث خیلی مفصل و مبسوطی رو خداوند بیان کرده.
چجوره؟
و اونجا یه معیار رو، در واقع محکی رو داده دست مردم که بفهمن که داستان چیه. من حالا آیاتش رو از هم محضر شما میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. خیلی آیه قشنگه. یعنی سوالی که شما کردید، اگر همه بینندگان محترم بهش توجه کنن، این آیه مسیر در واقع بندگی و ایمان ما رو خیلی خوب روشن میکنه. خداوند متعال فرمود که آیا مردم خیال میکنن همین که به زبان گفتن ما ایمان آوردیم ما اینا رو رهاشون میکنیم و هم لا یفتنون، اینا مورد فتنه، ابتلا و امتحان قرار نمیگیرن؟ من یه مثالی برای شما بزنم، خیلی عامیانه و عرفی هممون این رو درک کردیم. دیدید مثلا شما میرید تو رفقایی دارید، افرادی دارید، شما رو دوستتون دارن، به شما ارادت دارن، وقتی با هاتون سلام احوال میکنن که سلام، مثلا حاجی مخلصتم، نوکرتم، چاکرتم، زمین خوردتم، غلامتم. دیدید این ادبیات حالا پرکی با یه عرض کنم که چیزی به کار، آره، الفاظی و اصطلاحی به کار میبره. خب ببینید این داره میگه که من مخلصتم، نوکرتم، غلامتم، مثلا فلان به همون. خب این حالا شما این آقایی که اینقدر، نه یه بار نه دو بار، هر بار شما رو میبینه مثلا این شکلی اظهار ارادت میکنه،
بله،
بعد فردا روزی کارت گیر میکنه به این آقایی که میگه غلامتم، نوکرتم، حاجی فلان بهمان، اون من مثلا کارم گیر کرده، یه میلیون پول میخوام داری؟ یا من یه دو روز گرفتارم، میشه تو بیای مثلا برای من این کار انجام بدی؟ شروع میکنه حاجی به خدا پول ندارم، خودم گرفتارم، چک دارم، نه نمیشه، من شرمندتم، عذرخواهی میکنم. یا بگو مثلا تو اینقدر چی میکنی، من دو رو گرفتارم، دو رو کارتو تعطیل کن، بیا مثلا پیش من باش. حاجی کلی کار دارم در مغازه. ببین این ابتلا و امتحان یعنی همین.
آفرین.
وقتی که شما از دور میگی مخلصتم، چاکرتم، غلامتم، این میشه حرف تعارف و تشریفاتی دیگه، بیرو در واسین که واقعیت نی. اگر واقعا غلامتم، نوکرتم، باید یه جاهایی اثبات کنی که غلام و نوکرشی.
آفرین. نشون بدی.
نشون بدی. وقتی همینطور الکی میگی میری، بعضی ها اسلام و ایمانشون مثل همین حکایت قرب سلام نوکرتم چاکرتمه.
عجب.
یعنی میان به خدا پیغمبر میگن آ خدا ما مخلصیم هستیم، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد. همین خدا فرمود اینو بدونید که ما بندگانم رو با من بازی نکنید.
عجب.
من خدا رو شما نمیتونید خدا نکرده حالا به تعبیر من به تمسخر بگیرید، فیلم برا من خدا بازی نکنید. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. یا مردم خیال کنه هم که گفتن به زبان ما مخلصیم، ما چاکریم، ما غلامیم، ما ایمان آوردیم، خدایا ما هستیم، فلان و امان، ما دیگه میگیم خوباریکلا خدا حافظ، یترکوا، ترکش رو میکنیم، رهاش رو میکنیم و هم لا یفتنون. اینا مورد فتنه، ابتلا، امتحان، آزمایش قرار نمیگیرن.
آفرین.
شما نمیتونی با خدا پیغمبر بازی کنی، یعنی خدا پیغمبر اجازه ندن کسی با اونو بازی کنه. وقتی میگی من مسلمان شیعه 12 امامی هم، باید پاش وایسی، باید اثبات کنی، باید هزینهشو بدی. شما خیال کردی اون همه مقاماتی که خدا برای بندگان خوب و صالح و شیعانش در دنیا، در برزخ، در قیامت در نظر گرفته، اینا همینطور فقط با لغلغه زبانی؟ باید وایسی باش هزینه شو بدی خودتا به دست بیاری.
این اصلا چجوری میشه هزینه شو در واقع؟
الان میگم مثلا یکی همین، حالا این سوال که شما مطرح کردید، ما مسلمانیم، ادعا میکنیم مسلمانیم، شیعه محب به خدا و پیغمبر و اهل بیت. یکی از جاهایی که شما مورد ابتلا و امتحان قرار میگیری ماه رمضان.
عجب.
باید اثبات کنی من خدا من واقعا بندتم، من واقعا نوکرتم، من واقعا مطیعتم. گفتی روزه بگیر، میگیرم.
چشم.
اتفاقا روزه از اون دست اعمالی که نمیشه باهاش ریا کرد. آخه بعضی از اعمال عبادی توش بستر ریا داره، چون من میتونم مثلا نشون بدم، میتونم باش مثلا خودمو مثلا
یه جوری
مانور بدم، بگم من آدم. روز خلوصش خیلی بالاست، چون نخوردن و یه جایی تنها باشی نخوری، یه جایی که میتونی بخوری نخوری، کسی نمیبینه اونجا. این بنده نشون میده که واقعا اگر من بندتم، اگر من مخلصتم، اگر من مطیعتم، نشون بده. چرا سر مارانزون که میشه بازی در میاری سر احکام خدا؟
آفرین.
یه جاهایی که یکی از جاهایی که بنده ها مورد ابتلا و امتحان قرار میگن همین. آقا سر خمس دادن که میشه، خب یکی از احکام میگه باید خمس اموالت رو بدی. بعد سر خمس دادن که میشه شروع میکنیم بازی در آوردن. آقا نمیشه. یعنی به هزاره. ببینی حالا ما روایت داریم که آقا امیرالمومنین سلام الله علیه مشغول کفن و دفن پیامبر اکرم بودن.
بله.
پیامبر اکرم تازه از دنیا رفته بودن، امیرالمومنین سلام الله علیه داشتن حضرت رو کفن و دفن میکردن و حضرت خبر دادن آقا چه نشستید که صحیفه تشکیل شده. ادارن خلاصه حاکم مشخص میکنن و حکومت. حضرت همین آیه رو خوندن. حضرت فرمودن احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. همه اینا که الان تو صحیفه جمعن 70 روز قبل، یعنی 2 ماه و 10 روز قبلش تو قدیر خم به امیرالمومنین و پیامبر بخن بخن گفتن.
عهد بست.
همشون دست دادن، عهد بستن که با امیرالمومنین و قدیر وایسن. خب دست دادی، عهد بستی، ادعا کردی هر چه پیامبر بگه همونه، ابتلاش شروع شد. سقیفه یکی از اون ابتلاعاتی بود، یکی از اون بسترهای آزمایش بنده ها بود که خدا متعال ایجاد کرد برای این که مؤمن واقعی روشون بده،
تشخیص بده.
شما راه برات روشنه، پیامبر تو قدیر خم حرف رو تمام کرده، شما هیچ ابهامی نداری در داستان قدیر خم. وقتی سقیفه درست میشه، میشه بستر امتحانی که و هم لا یفتنون، از جمله موارد فتنه و ابتلا سقیفه است. حالا باید خودتون نشون بدی. ما دیدیم پیامبر چی گفت و چیکار کرد. یه قدیر خم که دیگه قابل انکار یا تشکیک نیست که
نیست. بله.
خب سقیفه درست شد، زمینه ابتلا و امتحان به وجود آمد، خیلی یا مردود شدن، خیلی یا مردود شدن، خیلی ها رفوزه شدن، کم آوردن،
یعنی رفتن به اون سمت،
رفتن به سمتی که غیر خدا، غیر پیامبر اکرم گفته بودن.
با اون زمانی که اینها شاهد روز قدیر،
اینها شاهد قدیر بودن، اینها همشون فاصله قدیر خم تا سقیفه 70 روزه،
دو ماه
و ده رو. نه زمان زیادی گذشت که بگیم مردم یادشون رفت، نه نسل عوض شد بگیم آقا یه نسلی گذشته، مردم این نسل مثلا قدیر خم ندیدن،
تازه بودن.
نه جمعیت یکی دو تا سه تا بوده بگیم آقا معلوم نیست کی درست میگه کی غلط میگه، یه جمعیت چند هزار نفری. ببینید یعنی هیچ گونه بهانه‌ای برای اینکه شما قدیر خم رو زیر پا بذاری نداری، نه جمعیتی شاهدان قدیر کم بودن که بگیم آقا نمیشه به حرف اینو اعتماد کرد، ممکنه خطا بگن، ممکنه دروغ بگن، ممکنه فلان. نه فاصلش تا سقیفه اون قدری بود که بگیم آقا فراموش شده، مردم یادشون رفته، نه نسلی عوض شد. یعنی هیچ اتفاقی ممکن نیست که شما قدیر خم رو اهالی سقیفه ندید گرفته باشه. خب زمینه ابتلا و امتحان پیش اومد، خیلی ها مردود شدن. خداوند هر کی اومد گفت من هستم و شهادتین گفت و ادعا مسلمونی کرد، فایده ای نداره. یعنی نه که فایده نداره، لازم مثلا کافی نی به دفعه نشون بدی. تو کوران های ابتلا و امتحان ها امیرالمومنین باید وایسی بای سرش فهمیدی که پیامبر اکرم چی گفته، یعنی حرف تمامه. اون وقت شما تو بحران فتنه ها و فضاهای سخت با کشتی نجات میتونی به ساحل امن برسی. جالبه وقتی که داستان حالا اون سقیفه و قصد و حکومت و اینا پیش اومد، ابو سفیان اومد به امیرالمومنین گفتش که آخه چند قشر و گروه با خلافت خلیفه اول مخالفت کردن و زیر بار نرفتن،
قبول نکردن.
قبول نکردن. یکی سعد ابن عباده بود که عرض کنم که از تو سقیفه قبول نکرد، جزء انصار بود، قبول نکرد و گفت ما زیر بار خلافت ابوبکر نمیریم. یکی امیرالمومنین و علویون بودن که اونها هم قبول نکردن و زیر بار خلافت ابوبکر نرفتن. یکی هم بنی امیه به رهبری ابوسفیان، ابوسفیان هم قبول نکرد. گفت ما خلافت ابوبکر قبول نداریم. منتها این سه گروهی که قبول نکردن انگیزه هاشون و علت هاشون با هم یکی نبود.
متفاوت.
بله. ابوسفیان و بنی امیه قبول نکردن چون خواهان حکومت و قدرت و ثروت بودن.
خودشون
گفتن ما باید به ما ابوسفیان من بزرگ مکه. بله. علت این که قبول نکرد نه از باب ارادت به امیرالمومنین داستان قدیر. نه نه
خواست به نفع خودشون.
آره میگفت چرا ابوبکر، پس من کیم؟ من بزرگ مکه ام، ابوسفیانم با اون همه مثلا سابقه و پرورده بزرگی، من بیام برم زیر بیرق حکومت مثلا ابوبکر
عزیز،
من نمی کنم کارو. برای همین زیر بار نرفت و مخالفت کرد، که البته بعدها ابوبکر بهش قدرت و ثروت داد، بعدم خلیفه دوم همینجور، و در واقع خریدنشون و اونا همراه شدن. منتها تو این فاصله برای هم نشونید بنی امیه اومدن سر کار دیگه. بنی امیه رو حالا خلیفه اول که حکومتش 2 سال و چند ماه طول کشید، بعد که خلیفه دوم عمر اومد سر کار، به خاطر اینکه بالاخره باید اینا رو با خودش همراه میکرد، همراه کرد، بهشون هم ثروت داد، هم قدرت داد. بنی امیه رو عمر در واقع قدرت داد و سر کار آورد، بعدم که حکومتشون ادامه پیدا کرد. اون وقت تو این فاصله ای که مخالفت کردن و ابوبکر رو قبول نداشتن تا این وعده ها رو بهشون بدن و اینا مثلا راضی بشن، ابو سفیان اومد پیش آقا امیرالمومنین.
خب
گفت یا علی، مگه خلافت حق تو نی؟ ببین میدونن اینکه من بگم به خاطر اینکه چیز کاملا مسلم قطعی بدون هیچ گونه اختلافی قدید خب همشون دیدن اینا. باشه امیرالمومنین گفت یا علی، مگه خلافت حق تو نی؟ منم میدونم، تو هم میدونی، همه هم میدونم. بیا علیه ابوبکر قیام کن، جنگ کن، منم با همه عده و عدم پشت تو در میام، ازت حمایت میکنیم، خلافت رو میگیریم، میدیم به تو.
عجب.
امیرالمومنین سلام الله علیه بهش فهمود که ابو سفیان تو خیال کردی من نمیدونم تو کی و دنبال چی میگردی.
آفرین.
تو همون کسی که هرچه پیامبر فتنه و مصیبت و جنگ داشت تو رأسش بودی، چی شده یهو که اینقدر آدم خوبی شدی؟
آفرین.
چی شد یهو این انقلاب در تو وجود اومده؟ اینجوری که نیست. فکر کردی من نمیدونم تو هوس دوران جاهلیت کردی و میخوای من رو مثلا تحریک کنیم که با ابوبکر بجنگم. بعد حضرت بهش فرمود ابو سفیان، برای رسیدن به ساحل نجات باید سوار کشتی بشی، کشتی نجات بشی، برای اینکه به ساحل امن برسی. تو خودت رأس فتنه ای، کسی سوار تو بشه
غرق میشه.
به ساحل امن که هیچی، تازه اوضاع به خیلی کلام قشنگی است امیرالمومنین سلام الله علیه تو نهج البلاغه داره که حضرت به ابو سفیان فرمود ابو سفیان برای رسیدن به ساحل امن باید سوار کشتی نجات شد، خودت رأس فتنه ای، هرچه مصیبت دست توئه، سوار بر تو بشم که به کجا برسم. شروع مال کارت. و اینها خیلی نکته است. حالا از اصل در واقع عرضم دور نشم، ببینید اگر کسی گفت من هستم باید وایسی پا حرفت، باید پا ادعات بمونه. امیر آقای محسن سلام الله علیه فرمود که اکثر اینایی که میگن ما هستیم و مؤمنیم و ادعا ایمان و مسلمان میکنن، الناس عبید دنیا و دینو لعقون علا السنتهم و اذا محسو بالبلا قلت دیانهم. خیلی عبارت قشنگه. حضرت فرمود اکثر مردم بنده دنیا و دینو لعقون. لعق میدونی یعنی چی؟ لعق من یه مثالی بزنم خیلی به نظرم قشنگه. لعق یعنی دیدید بعضی آدامس میگیرن میخورن، بعد آدامس میجونش زیر دندونشون تموم نمیشه ولی شیرینیش تموم میشه. هی میجون مثلا یه رو بیست دقیقه، بعد شیرینیش که تموم شد دیگه یه پلاستیک فقط چیز که شد میدازنش دور. حضرت فرمود مردم دین براشون خیلی هاشون این شکلیه، زیر دندون میجون دین رو تا براشون شیرینه، تا قشنگه براشون هستن. و اذا محسو بالبلا، همین فرماشه همین آیه است که از فرمون، ولی وقتی که بحث بلا و ابتلا و امتحان پیش میاد قلت دیان هم، دیندارا رو میبینی کمن، یکی یکی همه از اون گوشه میزنن کنار میرن، اونا که پا حرفشون وای میستن که من هزینه نمیدن. من یک جمله‌ای به شما بگم، یک کلام ختم کلام، آی سیدتی، همه بینندگان و شنوندگان محترم شبکه جهانی ولی هست، سنت خدا بر اینه، از اول عالم خلقت تا حالا همینجور بوده، سنت خدا بر اینه که اگر ادعای بندگی خدا میکنی، اگر ادعای اسلام میکنی، اگر ادعای دیانت میکنی، شک نکن حتما خدا تو رو مبتلا به یک سری امتحانها و آزمایشاتی میکنه و باید تو این ابتلاها و آزمایشات قشنگ بیرون بیای، قبول بشی، نمره خوب باید بگیری، معدل ادعای بندگیت باید خوب باشه تا به اون مقامات برسی. این سنت خداست. بگی من به خدا پرستم و من شیعه امیرالمؤمنینم و بعد انتظار داشته باشی هیچ ابتلایی، امتحانی، سختی سر راهت نباشه، همه چی بر وفق مراد و میلت پیش بره، تو خونه بخوابی، پارم بدی سینه دیوار، نمیدونم آسایش و آرام شدم، همه چی تر اصلا خلاف سنت خدا داره. بعدم بگی خب الحمدلله یه عمر بندگی کردیم و یه عمر ادعا تشیع کردیم و الان هم دیگه خدا هم خود ما رو بهش نبره، پدیگه چی هم خدا داره؟ اینجوری ها نیست.
نیست؟
نه، حتما مورد ابتلا قرار میگیره.
این ابتلا کردن، یعنی در واقع مصیبت کشیدن برای افراد خاصه؟
مصیبت نه ها،
این خب امتحان
هایی که از این نکته خیلی نکته خوب عملی رو توضیح بدم.
بله.
وقتی میگیم شما مورد ابتلا و امتحان قرار میگی، الزامی اینه که من مصیبت به تو بدم، تو رو گرفتار کنم، منظور زجر دادن، نه نه
درست.
ابتلا و امتحان یعنی همین، یعنی که مثلا فرض، حالا شد توضیح میدم که مثلا فتنه ها گاهی توسط دشمن انجام میشه، گاهی توسط خودی انجام. وقتی میگیم ابتلا و امتحان به این معنا که زمینه نشون دادن هویت واقعیت.
آفرین، این مهمه.
بله، ببینید ما وقتی مثلا میگم سقیفه، سقیفه مصیبت شخصی نیست که حالا بگم مثلا مالت شما، فرزند شما، خانواده شما و از دست رفت، نه نه، همیشه این نی، این یکیشه. ولی وقت سقیفه پیش میاد، خودتو نشون بدی، آقا کربلا به وجود اومد، به این هم میشه ابتلا. اینجوریه، کربلا به وجود اومد، شما باید تو کربلا خودتو نشون بدی، تک تو خودتو روشن کنی، بالاخره امام حسینی یا عمر سعدی یا شمری. بعضی ها یهو تا میگیم خدا شما رو مورد ابتلا و امتحان قرار میده، یعنی اینکه الان از فردا منتظر باشم یا بمیرم یا تصادف کنم یا زنم فلان بشه یا بچم شل و شور بشه یا نه، نه، این نیست. بعضی ها ابتلا و امتحان خدا رو ملازمه با مصیبت و بدبختی و گرفتاری و فقر و نداری و اینا نه، میدونم
اینم جزئی هست،
اینم جزئیشه، اینم ممکنه باشه
پیش بیاد،
ولی الزاماً ابتلاعات خدا و امتحانات خدا این شکلی نیست. نه خیلیش جوره دیگه، از عرض کردم یکی از اونا کربلا بود.
آفرین.
یکی از اونا سقیفه بود.
سقیفه.
یکی از اونا داستان امام الشهدا سلام الله علیه. بیا یکی یکی تا آخر، الان زمان خودمون هم همینجور. الان در زمان خودمون، مگه ما تو همین جامعه خودمون تو همین روزها، سالها، دههای اخیر کم داشتیم فضاهای سخت و غبارآلودی که برای نظام انقلاب شهدا پیش اومده؟ بعد خیلی هم تان بد پس دادن، خیلی ها بریدن، خیلی ها نتونستن پس بر بیان.
آفرین، درست.
پس این نکته مهم بود که شما اشاره کردید. دشبا. ابتلا و امتحان همیشه مساویه با بدبختی و فقر و نخوری و الان به چه کنم چه کنم گفتم و بدبختی بیچارگیه، اینجوری نیست.
نیست. درست. بسیار عالی. جناب دکتر عزیز، اگه اجازه بدید میتونه برنامه کوتاهی رو با هم دیگه ببینیم، برگردیم خدمتتون. استاد عزیز جناب آقای دکتر جوادی صحبت بسیار شیرین نمی‌کنن، واقعا مرد و قولش. اگه مسلمانیم، اگر مسلمان هستیم، مرید پیغمبر خدا هستیم، به بچه شیعه هستیم، بایستی به دستورات الهی گوش بدیم، دل و جان بسپاریم، هر چه که هست. خدای بزرگ فرمان داده، به فرض مثال در شروع برنامه نسبت به ماه مبارک رمضان صحبت شد، باید تسلیم خدا باشیم. شوخی برطرف هم در واقع نیست. دکتر عزیز خیلی زیبا فرمودن، خدا اجازه نمیده کسی باش بازی کنه، با فرمان خدا استغفرالله کسی بپیچونتش به هیچ عنوان. باید در مسیر الهی قرار بگیریم، نماز باشه، روزه باشه، قدیر خم باشه، حالا هر اتفاق تاریخی که برای ما بیان شده باید بپذیریم. فکر نکنیم که چون 1400 سال قبل این اتفاق افتاده آقا اشکالی نداره، مهم نیست. نه نه، باید اعتقاد ما باشه و باید بپذیریم که چه اتفاقی بر پیغمبر خدا و اهل بیت پیغمبر خدا افتاده و بپذیریم و در مسیرش در واقع قرار بگیریم. میام برنامه کوتاهی رو با هم ببینیم و برگردیم.
گریه میبارم بس گناه کارم من، خجالت از احسان تو مهربان
بیننده‌های عزیز، با ادامه برنامه ماه خدا خدمت شما هستیم در ایام ماه زیبای رمضان. امیدوارم که در این ماه عزیز هر چه از خدای بزرگ مهربان درخواست کردیم و حوایجی در واقع داشتیم، خدای بزرگ ان شاء الله به همه شما عنایت کنه. در خدمت شما هستیم و در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عزیز، جناب آقای جوادی. آقای دکتر، من در خدمتتون هستم، با ادامه
برنامه. من در تکمله عرایزم تو بخش اولی که شما فرمودید عرض کردم که بالاخره کسی یک حرفی میزنه، ادعایی میکنه، باید پاش وایس حزینه شو بده و خدا حتما مورد ابتلا و امتحان قرار میده و این سنت خدا متعال مربوط به دوران پیامبر و بعد پیامبر نیست. از اولی که خدا اصلا آدمی و انسانی خلق کرد اینجوری بود که ادعاهاشون رو باید اثبات کنن و یه چیز امر معقول و منطقی هم هست. کسی شک و گلایه نکنه که خدایا برای چی میخوایی ابتلا و امتحان کنیم. ابتلا و امتحان زمینه اثبات ادعاتونه. ادعا میکنی واسه اثباتش کن. شما نگاه کنید پیامبر اکرم 3 سال شیعه و ابی طالب بودن. خب اونا که ادعا کردن پای پیامبر اکرم وای میسن، باید شیعه و ابی طالب رو تهی کنن و تهی کردن، با همه چی ساختن، با
همه اطرافیان و یاران پیامبر،
تمام اونا که ادعا کردن ما مخلص پیامبریم وایستن با شیعه و ابی طالب. البته حالا بله، بزرگانی که رأس بزرگانی که یعنی بزرگان از منافقین و کسانی که بعدها خیلی ادعا کردن تو شعب ابی طالب نزدن کنار. بله بله، شما نگاه کنید کسانی که بعد پیامبر ادعای خلافت کردن، خلیفه اول، دوم، عبدالرحمن ابن عوف، سعد وقاص و کی، اینا همشون تو شبه زمان شعب ابی طالب اسلام آورده بودن، ولی هیچ کدام اینا تو شعب ابی طالب نبودن، هیچ کدام اینا مورد تحریم همه جانبه آمریکایی اون وقت یعنی ابو سفیان قرار نگرفته بودن. اینا آزادانه زندگیشون میکردن. یه جمعی تو شعب ابی طالب واقعا اون تحریم رو طی کردن. یاسر و سمیه وقتی گفتن اشهد ان لا اله الا الله، کلمه توحید آوردن، شکنجه های آفتاب به داغ مکه و اون کشت و کشتارها پیش اومد، وایسادن پاش هزینه شو دادن. به این وایس صورتی خیلی روشنه، حرف زدی پا حرفت وایس. انتظار غلطیه؟
نه، مرد و قولش استاد،
مرد و قولش. گفتی مسلمان شیعه هم پاش وایسه. میثم تمار کسی بود که ادعا میکرد من شیعه علی ابن ابی طالبم. خب عبیدالله وقتی اومد وارد کوفه شد، میثم تمار اونجا بود دیگه، گرفتش، گفت باید از علی براءت بجویی، باید در انظار عموم علی امیرالمومنین لعن کنی تا رهات کنم. مردم رو جمع کرد در انظار عموم که میثم امیرالمومنین رو لعن کنه و از حضرت براءت پیدا کنه. میثم تمار هم در مقابل همه انظار لعن کرد به عبیدالله و دار و دستش و یزید. و بعد عبیدالله گفت زنده زنده از حلقوم زبان تو بیرون میکشم و قول میدم این کار رو بکنم. میثم تمار گفت اگه این کارو نکنی اشتباه کردی، چون من مولا و آقام بهم گفته من چجوری از دنیا میرم.
ای جانا،
حالا عبیدالله تو دوراهی قرار گرفته بود، قول داده این کارو میکنم، از اون ور اگه این کارو بکنه اثبات حرف امیرالمومنین میشه.
حضرت
و کرد این کارو. میثم تمار گفت من شیعه علی ام، جانم بره خونم بره پاش وای میسم، و وایساد پاش هزینه داد. البته اجرش هم برد، البته نتیجهش هم گرفت. سلمان فارسی همینجور، مالک اشتر همینجور، بیا یکی یکی در دوران اهل بیت علیهم السلام، بعد دوران غیبت صغرا و کبرا تا الان زمان ما، خدا رحمت کنه حاج قاسم رو. ببینید اینا وقتی یه ادعایی میکنن پای داشون وای میسن، هزینه شون میدن، البته نتیجهش هم میبرن. سنت خداست، خدا از این سنتش. اتفاقا جالبه این که میگم سنت خداست، هم چرا من بگم در همون سوره مورکه عنکبوت آیه بعد خدا فرمود ولقد فتن الذین من قبلهم، مقابلی ها را مورد فتنه و ابتلا امتحان قرار دادیم. هر کی ادعا کرد من هستم باید با حرفش وایسه، بازی
نکنه.
حالا قبل از پیامبر خدا همه اقوام گذشته، همه شرایع گذشته، هر کی هر ادعایی کرده خدا اونا را مورد ابتلا و امتحان قرار داده. بنابراین فرمود که ولقد فتن الذین من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. تا آدم صادق و دروغگو معلوم بشه،
آفرین،
مشخص بشه بالاخره تو راست میگی واقعا شیعه علی یا دروغ میگی، معلوم بشه واقعا تو خدا پیغمبری. بعد نمیشه. حالا میثم تمار که مثلا اونجوری ابتلا و امتحان پس داد، عرض کنم که مالک اشتر یه جور دیگه و و ماها، ما نمیگیم، ما انتظار نداریم که مثلا حالا از ما کار مالک اشتر نمیخوان، ما منصفه روزه گرفتن داری با خدا بازی میکنی.
اصلا آفرین،
و زبون از حلقومت نمیخواد بکشن، نمیدونم گردنت نمیخوان بزنن، آفتاب داغ مکه و یاسر و سمیه و شکنجه و فلان به ما نمیخواد. تو اونا که هیچی، ما اونا که پا اونا که پیش بیاد که هیچی، ما یه روزه میخواییم بگیریم از صبح تا شب که خیلیش هم سومو تسه و روزه بگیرید تا سالم بشید، صحت و سلامت پیدا کنید که همه این منافعش به خود ما برمیگرده. یه روزه گرفتن و ده ماه رمضان که میشه همه زخم معده میگیریم، چشامون ضعیف میشه، نمیدونم هزار یه درد میگیریم، بازی در میاریم واقعا سر احکام خدا. ما یه روزه گرفتن و بازی در میاریم، نماز نمیخونیم بازی در میاریم بر سر خدا،
پناه بر خدا.
از ما نخواستن زبان از خلق اون بکشن به اون پیشکش، اونو نمیخواد. نماز تو بخون، روح روزت تو بگیر، همه احکام جزئی رو انجام نمیدیم. اون وقت بعدم انتظار داریم که خداوند بالاترین مقامات و بالاترین مثلا درجات هم به ما بده و طلبکار خدا. والا خدا وکیلی من گاهی قوتا اینقدر اوقات من دست خدا تلخ میشه که چی اینقدر زود با ما کتا میای؟ تو چرا اینقدر خوبی؟
قربونش برم.
این همه ما بی‌انصافی، نمک نشناسی، این همه خدا بیخیالی. آخه تو جدی میگم، بعضی وقتا آدم تو خیلی عمیق میشه تو این چیزا، واقعا آدم از دست خدا اوقاتش تلخ میگه چرا چی اینقدر مدارا میکنی با بنده؟
آدم خودش خجالت میکشه.
همین دیگه، برای این میگم واقعا از قدم حالا اون ابتلا و امتحانات سخت و فلان بهمان پیشکش، عموم ماها سر احکام جزئی کم هزینه داریم با خدا بازی میکنیم، بعدم انتظار داریم که خداوند اعلی درجات و مقامات بهشت رو به ما بده و چرا خدا گوش به حرف ما نمیده و چرا هرچی ما میگیم نمیشه و چرا به اشاره انگشت ما عالم عوض نمیشه و آخه این شد چه خدایی، چه خدایی شد؟ شده برو بگی آخه من چه بنده شدم؟ آخه من کجا با این خدا همراهی کردم؟ به هر حال این سنت خداونده، حتما هم این کار رو میکنه، مورد ابتلا قرار میده و دیگه حالا بستگی داره تو این ابتلا کی برنده بشه، کی قبول بشه، کی نمره چند بگیره، یکی نمره مثلا 10 میگیره، یکی نمره 15 میگیره، یکی 18 میگیره، یکی نمره 20 میگیره. آقا دیدید که معدلان با هم فرق کنید، یکی شاگرد با معدل مثلا 10-11 قبول میشه،
بله،
شاگرد با معدل بالا قبول میشه. خب بالاخره اونم قبوله، ولی خب این قبولی با اون قبولی به هر حال فرق.
آقای دکتر عزیز، آقای دکتر جوادی، از گذشته و از تاریخ، از میثم تمار، از خیلی از بزرگان دین ما و یاران با وفای اهل بیت و پیغمبر خدا میفرمایند آدم جدا خجالت میکشه از این موضوع. وقتی من الان استاد داشتن تعریف میکردن، من یک لحظه موندم، خیلی سخته که زبان کسی رو از خلقومش در بیارن، بکشن بیرون زنده زنده، که جسارت به اهل بیت نکنه، نکرده باشه. خیلی عجیبه. بعد ما واقعا توی ماه مبارک رمضان، روزاهایی که خیلی هم اتفاقا کوتاست، استاد عزیز قبل از این برنامه شروع بشه فرمودن که تو بعضی مواقع پمپ بنزین در اطراف آدم میبینه بی احترامی ها و جسارت هایی که در واقع در ماه مبارک رمضان میکنن، خیلی بده واقعا. یعنی در واقع خدایی نکرده ما مردش نیستیم. بعد خیلی هم جالبه که استاد فرمودن از خدا طلبکاریم، این کارا رو انجام ندادیم، فقط اسممون رو گذاشتیم مسلمان، از خدا طلبکاریم. درست واقعا نیستش. انشالله که خدای بزرگ کمکمون کنه و خودم رو میگم خجالت بکشم از بزرگان، از عزیزان پیغمبر خدا، که من هم بفهمم و در مسیر درست انشالله که قرار بگم. خب تا این لحظاتی که خدمت شما هستیم، یک سوال دیگر هم از استاد عزیز بپرسیم. در گذشته استاد ما میبینیم خیلی از خلفا، خیلی از حکومت‌هایی که در واقع روی کار بودن و در واقع جسارت هایی که به اهل بیت کردن، با این اوصاف که ما شیعه هستیم و میدونیم که پیروز نهایی یعنی شرعیش اهل بیتن، ولی میبینیم که به ظاهر استاد این حکومت ها و خلفا اینها به ظاهر موفق شدن. بله، این چجوریه؟ میشه در موردش یه مقدار صحبت بفرمید و ما رو به فیض برسونید؟
عرض کنم که این بحث خیلی بحثه هم مهم و هم قشنگ و هم وسیعیه. حالا بحثشو باشو باز میکنم، حالا تحقیق کجا که تونستیم پیش بریم. این رو اولا یه نکته خیلی جالبه که تو هم سوره مبارکه عنکبوت خداوند در آیه بعدش فرمود که ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا. آیا خیال میکنن کسانی که خلاف کردن سیئه راه غلط و اشتباه رو پیش رفتن ان یسبقونا سبقت به ما میگیرن، کرات دست ما در میارن، اونا پیروز میشن؟ سا اما یحکمون، چه بد حکم میکنن، چه بد قضاوت میکنن. خیلی آیات قشنگ، یعنی خداوند یه سیر منطقی رو چیده در این آیات ابتدای سوره مبارکه عنکبوت و جواب بسیار از شبهات بروز ما تو این آیات هست. پس اولا ابتلا و امتحان هست، شما باید هزینه بدی، باید حرفتو اثبات کنی تو بحث ابتلا و امتحان. حالا وقتی وارد عرصه جامعه میشی تو اجتماع، میبینی علی ظاهر آدمایی که اهل خلاف و دروغ و نیرنگ و باطلن، اهل باطل پیروز شدن، قدرت دست اوناست، ثروت دست اوناست. عمدتا مؤمنین ممکنه در هم اقلیت باشن، هم در ضعف باشن، چیزی دست اونانی. بعد آخه چی بساطیه، پس چرا اینجوریه؟ آیه بعد همینو میفرماد، میفرماد که ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا. آیا اگر اهالی سقیف غالب شدن و حکومت رو گرفتن، خیال کنید بردن برنده داستان اونا؟ سا اما یحکمون، چه قضاوت غلط و اشتباهی. خیال میکنی اگر فرعون قدرت و ثروت رو گرفت و بنی اسرائیل رو اونقدر اذیت و آزار کرد، غلبه با اونه؟ سا اما یحکمون، چه قضاوت غلطی. خیال میکنی اگر تو کربلا یزید زد و کشت و نمیدونم به اسارت برد و اون شکلی اذیت و آزار کرد، برنده داستان و قصه است؟ سا اما یحکم، چه قضاوت غلطی. خب کجاش غلطه؟ پس داستان چیه؟ ببینید ماهای چند تا اشتباه رو انجام میدیم، بعد خیال میکنیم که مثلا ما اینجوری یا باختیم یا مثلا کم آوردیم. من اول یه توضیح بدم. من خواهشم اینه که بینندگان محترم این عرض بنده رو خیلی خوب دقت کنن. احکام اسلام یه منظومه است، عقاید و احکام اسلام اینا یه منظومه است که شما باید این منظومه رو همه رو با هم ببینید، چون این بخش از احکام یا عقاید یا مبانی اسلام اگر اینجور تعریف شده، متأثر از یه بخش دیگرش هم هست. یعنی این بخش رو اون بخش تأثیر گذاشته، این بخش هم به هم مرتبطه. مثل من بخوام تشبیه کنم، مثل یه پازلی مونه که مهره های این تیکه های این پازل باید همه این تیکه ها با هم بره سر جاش بشینه تا شکل این پازل کامل بشه. این پازل به یه تیکه تنهایی نمیگن پازل، به دو تا تیکه جدا افتاده نمیگن پازل. پازل بشه میگن
کامل،
به کل اون مجموعه میگن پازل. پس اسلام یه چیزیست که به هم مجموعه احکام و اخلاق و عبادات و معاملات و همه با هم بینا میگن اسلام. خب وقتی خداوند متعال فرمود که اینایی که مثلا اهالی سقیفه که حکومت و قدرت رو گرفتن، خیال نکنن پیروز داستانن، یا یزید و فلان بهمان رو چه قضاوت بدی میکنن، تا شما پیروزی رو در چی ببینی؟ شما خیال کردی این که چهار سواهی سوار بر قدرت بشی، عیشونوش رو خوشگذرانی بکنی، این پیروزیه؟ پیروزی رو کجا میتونی ببینی؟ تو قصه کربلا شما الان نگاه کن، تمامی اونایی که اون وقت قدرت نمایی کردن و جولون دادن، نه فکرشون، نه اعتقادشون، نه مبناشون، نه قبرشون، نه وجود جسمی و مادیشون، نه حضور معنویشون دیگه وجود نداره.
آفرین آفرین.
برنده داستان این شکلی نگاه کن. الان از همه مسلمان ها، از همه مردم دنیا بپرس آقا قبر عمر سعد کجاست؟ کسی میدونه؟
خیلی.
عمر سعد بزرگ لشکر یزید بوده تو کربلا.
آثاری ازش نیست.
اصلا عمر سعد ازش آثاری، قبری، نمیدونم گنبدی، بارگاهی، ذریحی، برای مریدانش. اصلا چند تا مرید داره؟ اصلا الان کی افتخار میکنه من پیرو عمر سعدم؟
اصلا استاد کی هست؟
اصلا کی این بابا؟ شمر. آه شمر الان کجاست؟ ببین نه کسی الان به وجود شمر افتخار میکنه؟
آفرین.
نه خودش رو منسوب به شمر میکنه؟
آفرین.
نه معلوم قبرش کجاست؟ نه معلوم این بابا اصلا کجا هست؟ نه ازش مبنایی، فکری، ایده ای، آینده ای؟
هیچ.
خود یزید ابن معاویه، یزید الان کی کجاست؟ الان کی به انتساب به با انتساب به یزید افتخار میکنه؟
هیچ کس.
با الان حتی دشمنان اهل بیت هم خودش به یزید نمیچسبونن، محبین و مریدان و شیعیان که هیچ، حتی دشمنان اهل بیت هیچ کی نمیاد به آقا من امامم یزید ابن معاویه است.
عجب.
بیا بالاتر، قبر خود معاویه کجاست؟ ولی من نمیدونم، یه مزبله است، یه زبالدونیه تو سوریه. میگن اینجا قبر معاویه. آیه سیرتی 43 سال با قدرت بر شام و شامات حکومت کرده. 43 سال.
برای خودش کم کسی نبوده،
خیلی آدمه. الان کو، الان کی به وجود معاویه افتخار میکنه؟ بعد سنتی، سیره ای، ایده ای، فکری، راهی، روشی، چیزی از معاویه کسی داره؟ بعد الان معاویه مثلا، ببینید پیروزی شما به چی میدونید؟ تمام ارکان کربلا از یزید و شمر و عمر سعد و نمیدونم همه اون ملعونین کربلا، نه الان اثری از آثارشون هست، نه کسی دنبال اینا میره، نه کسی خودشو به اینا منتسب میکنه، نه کسی به وجود اینا افتخار میکنه. ما یه ننگ دنیا و آخرت میدونن. ولی حالا از اون طرف، حالا از اون طرف، تو اون شامی که 43 سال معاویه حکومت کرده با اون همه قدرت، یزیدی که با اون همه قدرت با اون مثلا حکومت کرده، هیچ خبری از اینا نیست. ولی یه بچه 3 ساله از امام حسین سلام الله علیه اومده از اون جاها رد بشه، اسیر آوردنش، اسیری اونجا از دنیا رفته. ببین آیه سیرتی، بچه 3 ساله تو عرف ما اصلا خیلی عددی به حساب نمیاد، خیلی مثلا ما بچه 3 ساله رو براش، ولی یه بچه 3 ساله از امام حسین سلام الله علیه تو شام نه قدرت داشته، نه حکومت کرده، نه هیچی، زندگی هم نکرده، عبوری اومده گذر کنه، اون هم در قالب اسیری، یه بچه اسیر اونجا از دنیا رفت. ببین چه عزتی داره، ببین جون میدن براش، ببین میمیرن براش. هنوز بعد 1300-400 سال همه از دور دنیا راه میفتن برن، هنوز سفره رو قیه میدازن، هنوز حاجت میگیرن، هنوز همه دل دادن بهش، همه افتخار میکنن نوکر حضرت رو قیه هاشن. 3 ساله یعبی عبدالله. شما پیروزی چی میدونی؟
گرفتم استاد. خیلی زیباست.
برگردم به آیه. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون. خیال میکنید اونایی که بد عمل میکنن و قدرت و ثروت رو به چنگ میارن اینا سبقت میگیرن به ما؟ اونا غالب میشن بر امر ما؟ ساء ما يحكمون. چه قضاوت بدی. شما الان نگاه کنید این 3 ساله یعقوب عبدالله 6 ماهه، حالا اون که 3 سال شد تو بیش 6 ماه، بچه 6 ماهه که مثلا الان عالم و آدم میمیرن برای 6 ماهه یعقوب عبدالله، همه اصلا باب الحوائج، اصلا چیز من نمیدونم چی بگم، اصلا آدم قاطی میکنه واقعا، هی میکنه، من چی بگم که حق مطلب رو ادا کرداشم، از این حروف الف با چیچیا رو بچینم سر هم که شأنش رعایت بشه. بعد دیگه خود حضرت که دیگه هیچی و اصحابش رو نمیدونم، علی اکبر و قمر بنی هاشم و ببینید همه اینا که این حتی هر خطاکاری که واقعا تو حضرت ایستاد وقتی منتسب به حضرت شد الان تو محلشون این چه گنبدی چه بارگاهی، تمام قوم و قبیلش به هر افتخار کردن. شما پیروزی چی میدونی؟ خیال کردی امروز من چوب دستم بود تو سر تو زدم پیروز داستان منم؟ اونی که چوب تو سرش میخوره این مغلوب و شکست خورده است؟ زود قضاوت نکن، هنوز مونده. این یه بخشه. حالا بخش‌های زیاد داره، من باید اینا رو عرض کردم مثل تیکه‌های پازل سر هم بچینمش. حالا اگر فرصت شد انشالله فردا هم ظاهرا خدمت شما هستیم، من این رو انشالله جمع‌بندی بکنم چون خیلی نکته مهمیه و در واقع بحث اعتقادی محکمیه که ما بهش گرفتاریم. ما باید این مسیر درست است رو بدونیم که این به کجا ختم میشه انشالله.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم.
محبت کردید.
خواهش می‌کنم. سلام.
لذت بردید. تو برنامه هر کجای این عالم نام ابو عبدالله باشه و عزیزان ابو عبدالله مجلس به هم می‌ریزه. اصلا میشه روزه، جدی دارم میگم. من دوست داشتم تو برنامه اون حس خاله بیاد، ولی خب استاد انقدر منو برد تو بحر، چون خیلی زیبا هم فرمودن. از اون دشمنان اهل بیت گفتم، خیلی زیبا اومدن جلو. بعد خب وقتی میگن آدم آماده است دیگه، بعد از حضرت رقیه سلام الله علیها میگن، از علی اصغر علیه السلام میگن، از آقا ابو عبدالله امام حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام میگن، خب دیگه استدیو منور میشه دیگه، انسان میره دیگه. انشالله که خدای بزرگ ما رو با این بزرگواران محشور کنه. خیلی متشکرم که تو الان برنامه رو نگاه کردید. سپاسگزارم. به صحبت‌های جناب آقای دکتر جوادی عزیز گوش دادید، خیلی ممنونم. اگر هم شما هر کجا هستید دلتون رفت کربلای معلا، دلتون چسبید به ذریح مبارک حضرت رقیه 3 ساله، بیایم همه با هم دیگه در این لحظات ملکوتی دعا کنیم و خدا را قسم بدیم ارشد دعای ما همیشه همیشه گفتیم و فرج امام زمان خودمون هست، این رو همیشه تکرار کنیم. خدایا به حق محمد و آل محمد، خدایا به حق حضرت رقیه 3 ساله، به حق علی اصغر، اللهم عجل ولیک الفرج الهیانی. تا فردا شما بیننده عزیز خودم رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. یا علی مدد و خدا نگهدار همه شما. سپاسگزارم استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المحيي الخالق البارئ المصور الغفار القهار الخافض الرافع الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين